الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأصل الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. تفسیر ما در مورد آخرین آیه از سوره مبارکه حشر هستیم. عرض کردیم در این سوره مبارکه خداوند منان برای خودش 18 اسم ذکر کرده است. در حدود 12 اسم را خواندیم. امروز یک جا ستاره را با هم می‌خونیم: الخالق، البارئ، المصور. باید تفاوت اینها را با یکدیگر تشخیص بدیم. خدا آفریدگار است. بارئ یعنی چه؟ اگر بارئ را به معنای آفریدگار بگیریم تکرار می‌شود. لابد باره معنی دیگری دارد. البته در بعضی از روایات برعه به معنی خلقه هست. برعه النسمه، ای خلق الانسان. باره، برخی میگن باره به معنای بری، بری از نقص. این هم شاید بعید به نظر میرسد، چون قبلن کلمه قدوس گفت. عرض کردم یکی از معانی قدوس این است که از نقایص منزه. پس چه بگیم؟ اگر بگیم به معنی خالق است تکراره. اگر بگیم به معنای بری از نقص است، این قبلن گذشت. کشاف میگد بری به معنای ممیز. خلق و ممیز هم هست، یمیز الشیء عن الشیء. اون چنان نیست که بیافریند، اما نسبت به موجود و مخلوق خودش تمییز و آشنایی نداشته باشد. بنابراین برمیگردد به شؤون خلقت. میافریند منشیه، بعد از آفرینش یمیز احدهما عن الاخر. تمام ذرات جهان در نظر خدا روشن. المصور، خدایی که برای ماده صورت می‌آفریند. الان این درخت ماده است، اما صورت شجری دارد. اصل یه موجود است مادی، اما صورتی کذایی دارد. قرآن می فرماید هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خداوند منان در رحمها فرزندان را، کودکان را به صورت آدم و انسان در می گاره. پس در حقیقت این سه صفت برمی گردد به یک شیء و هو ایجاد. ایجاد از سه نظر. از این نظر که از عدم ایجاد میکند میشود بگو خالق از این نظر که اشیا را از هم تمیز می‌دهد و اشیا از یکدیگر جدا هستند می‌شود البری. از این نظر که اشیا بدون صورت نیست، هر موجودی برای خودش صورتی دارد، صورت شجری، نباتی، حیوانی، انسانی می‌شود مصور. پس صفت 13 و 14 و 15 در حقیقت حول و حوش یک حقیقت دور میزنن. اون حقیقت چیه؟ حقیقت ایجاده. خلاق متعال موجده، خلاق متعال منشیه، انشاءش خالقه. جدا شدن افراد و آگاهی از اینها متمیز است، اینها را از هم جدا می کند شود باره. از این نظر که اینها را با صورت می آفریند می شود مصور. این دوتا بعدن چه می فرماید؟ قرآن را لطف کنید، این ستا را خوندیم، بعدن ببینیم چه صفتی را متذکر است. له الاسماء الحسنى، این برای چی میگه؟ این برای این است که خیال نکنیم که اسماء الله منحصر به همین 18 تاست. بعد یه صفت دیگری برای خودش میگه دیگه، این اسم نیست، این صفته. اون چیه؟ یسبح له ما فی السماوات والارض، اون چی که در روی زمین هست و در آسمان هاست خدا را تسبیح می گوید، خدا می شود المسبح. وقتی که همه جهان، همه ذرات آدم خدا را تسبیح گفت، به همون معنایی که عرض کردم، هر موجودی نسبت به مرحله وجود خودش یک نوع علم و آگاهی دارد، اینها که شدن مسبح، خدا یه اسمی و صفتی پیدا میکند به نام المسبح، که این در واقع میشود صفت 16. بعدن میفرماید و هو العزیز الحکیم، خدا هم عزیز است، قدرتمند. البته عزیز قبلن گذشته. الحکیم یعنی چی؟ حکیم را دو جور معنا میکنن. یک، یضع الاشیاء موضعها، کارش اقلائیه، کارش عوض نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، کارش دارای هدف و غرض حکیمه. گاهی می شود حکیم را معنی دیگر کنیم. حکیم یعنی کارش اتقان دارد. حکیم من یکون فعله متقنن. آسمان ها و زمین بیبینیم میلیون ها سال از برها هستن و همینطورم برها خواهند بود تا روز قیامه. بنابراین توانستیم اسماء الله را در اینجا به آخر برسانیم. البته باید آقایان عرض کنم خدمت، یسبح را یک فعلی، یک اسمی از آن انتظار کنم به نام مسبح، بعدنم که عزیز و حکیم پشت سرشیم. بحث ما در باره سوره مبارکه 8 به پایان رسید. 24 آیه داشت، امروزم روز 24 ماه مبارک رمضان. ما چند روز دیگر داریم، چند روز دیگر سوره بعدی را شروع میکنیم. سوره بعدی کدومه؟ سوره الممتحنه یا سوره الممتحنه. آیات این چند تاست؟ 13 تا. تقریبا نصف آیات سوره حشر. سوره حشر 24 آیه است، اما این سوره مبارکه ممتحنه یا ممتحنه 13 تا، اما یه تفاوت دارد، آیاتش طولانیه، آیات سوره حشر تا حدی کوتاهه، ولی آیات سوره مبارکه ممتحنه طولانیه. حالا ممتحنه بخوانیم یا ممتحنه؟ اساتید بفرمایید ممتحنه یا ممتحنه، هر دو جور می شود خوان. میتونیم بگیم الممتحنه، از سوره الممتحنه، سوره ای که در اون زنان را امتحان می کنند، چون می دانیم در این سوره زنان مورد امتحان قرار می گیرند. اگر بگیم ممتحنه است، صفت ممتحنه نسبت به موصوف صفت مجازیه، سوره هرگز نمیتواند امتحان کند. امتحان کننده یا پیغمبر است و یا کسانی که تحت نظر پیغمبر اکرم زنان مهاجر را امتحان میکردند. زنانی از مکه میامدند، میگفتند ما مسلمان شدیم، اینها را امتحان میکردند. اگر بگیم ممتحنه، سوره ممتحنه صفت سوره هست، این مجازه. سوره هرگز امتحانگر نیست، امتحانگر پیغمبر و یا صحابه است. پس چه کنیم؟ الممتحنه، از سوره الممتحنه، ای سوره التي ورد فيها الممتحنه، ورد فيها النساء الممتحنه. در حقیقت ممتحنه صفت نسائه، النساء الممتحنه یا النسوة الممتحنه. پس اگر ممتحنه بگیریم صفت سوره است و بجازه. اگر ممتحنه بخوانیم باید بگیم صفتش نسائه، النساء الممتحنه. هم می شود مفرد، هم می شود جمع، ممتحنات هم می شود گفت، ممتحنه هم می شود گفت. اسم سوره را گذراندیم، گاهی به صورت فاعل و گاهی به صورت مفعول. اگر فاعل است صفت سوره است و اسنادش مجازیه، سوره امتحانگر نیست. اما اگر به صورت مفعوله، این صفتی است که موصوفش محذوفه، النساء الممتحنه یا النساء الممتحنات. غرض از این سوره چیست؟ هر سوره یک غرضی را تعقیب می‌کند. تمام سوره های قرآن از بقره تا الناس یک هدفی را در مجموع آیات تعقیب می‌کند. مجموع این آیات یه مسئله را تعقیب میکند و اون این که مسلمانان نباید با کافران رابطه تنگاتنگ داشته باشند. رابطه را نسبت به کفار محدود میکنه. ما را نهی از آن میکند که کافران را دوست داریم، اسرارمان را به آنها بگیم. در حقیقت در این سوره سیاست خارجی کشور اسلامی بیان شده. در آخر می‌خوانیم خداوند منان می‌گوید با این قوم رابطه برقرار کنید، با قوم دیگر رابطه برقرار نکنید. در حقیقت سیاست خارجی دولت اسلام نسبت به کافران و کشورهای اسلامی در این سوره آمده. هدف یک نوع اندازه‌گیری رابطه با کافره. قطع قطع نخیر، ارتباط تنگاتنگ خیر، بلکه کافر تا کافر فرق دارد. کافری که علیه ما قیام کند، ما را از سرزمینمون خارج کند، قطع. اما کافری که علیه ما قیام نکند، علیه ما شعار ندهد، منافع ما را از بین نبرد، دوستی متعارف مانعی نداره. این هم غرض. چند مطلب را گفتیم؟ یک، اسم سوره را معنا کردیم. دو، غرض از سوره را معنا کردیم. سه، شماره آیات عرض کردیم 13 تا است. چهار، شأن نزول آیتیه، شأن نزول این سوره. شأن نزولش خیلی مهمه. اون این است که پیغمبر اکرم طبق نوشته مفسران در سال 8 اون هم گویا 10 ماه رمضان، قبل از ماه رمضان تصمیم گرفت برود مکه را فتح کند. یه نفر از اصحاب پیغمبر بدری که در جنگ بدر حاضر بود به نام حاتب بن ابی طلحه، این یک نامه سری نوشت قریش را از آمادگی پیغمبر برای فتح مکه خبر داد. نامه را داد به دست یک زن که این زن ببرد این را به قریش برساند. و این مسئله خیلی عجیبه. اولا حاتب ابن ابی بلتعه مسلمان است که در جنگ بدر حاضر بوده. این بیاید در چنین شرایط حساس که پیغمبر اکرم میخواد استتار را عمل کند، نمیدارم اصطلاح استتار را دارد یا نه، در جنگ استتار خیلی مهمه که طرف از اسرار انسان آگاه نباشد. پیغمبر اکرم میخواد تحت استتار به مکه برود، یه نفر از اصحابش نامه بنویسد، اونم به دست زن بدهد، زن همون را لابلای مویش پنهان کند، راه افتد به مکه، اسرار نظامی پیغمبر را در اختیار قریش بگذارد. شأن نزولی وحی الهی نازل شد، پیغمبر اکرم را از جریان آگاه کرد. یا رسول الله، جریان چنین، زنی به نام فلان نامه ای را از حاتب گرفته به مکه می برد، بفرست این نامه را بگیرند. پیغمبر اکرم علی و زبیر را فرستاد و برید در منطقه خلیقه بگیرید. یک منطقه ایست بین مدینه و مکه. امیر مؤمنان سوار شد و زبیر به چاپ رفتند و اونجا زبر گرفتند. گفتن نامه را بده. تکذیب کرد، گفت من نامه ندارم. امیر مؤمنان گفت والله به پیغمبر اکرم دروغ تا کنون گفته نشده، وحی الهی بده، به هر قیمتی من تو را تفتیش میکنم. تهدید به تفتیش کرد. زندید که اگر تفتیش کند ممکن است بعضی از مسائل دیگر هم پیش بیاد. گفت بری کنار. بعد اون به اصطلاح لچک خودش را برداشت، موهایی که پیچا پیچ بود باز کرد، از لابلای اونها نامه را داد دست علی. پیغمبر فرمود که خب رها کنید. گفته بود او را رها کنید. زنه گویا رفت، نگذاشتن برد مکه. رها کنید معلوم نیست که برد مکه، یعنی او را توبیخش نکنید. برگشتن مدینه، نامه را دادن به پیغمبر. پیغمبر حاتب خواست. حاتب این چیه؟ عرض کرد یا رسول الله، خدا میدونم نظر خیانت نداشتن. تمام این مهاجر که پیش شما هستن، اینها یه طرفدارانی در مکه دارن، عشیره ای دارن، قومی دارن که از خانواده اینها دفاع میکنن، ولی من کسی را ندارم. زن بکم اونجاست. این نامه را نوشتم که لااقل سبب بشود که به زن بچه من اذیت نکنم. پیغمبر اکرم به ظاهر عذر او را پذیرفت. مسلماً عذر باطلی است. آیا سبب می شود که شما یک خیانت عظیمی به مسئله استتار بکنید، اسرار نظامی پیغمبر را به دشمن خبر بدهید و پیغمبر موفق نشود این قطعه شرک را تسخیر کند؟ کعبه دیگه کعبه نبود، خانه خانه توحید نبود، خانه خانه به اصطلاح بت بود. اگر این خبر می رسید اونها هم همایشی داشتن، جمعیتی را خبر می کردن، بنی کنانه می آمد، اونها هم حلفا داشتن، کسانی که با اونها هم پیمان، شاید پیغمبر اکرم موفق نمی شود. پیغمبر عذر را پذیرفت. در اینجا عمر ابن خطاب عرض کرد یا رسول الله بگذار من گردن این مرد را بزنم. پیغمبر فرمود نه. یک جمله ای را بخاری نقل می کند، فردا براتون شرح می دهم. بخاری نقل می کند که پیغمبر گفت ان الله قد اتدع علی اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. خداوند مندان نسبت به اهل بدر توجه کرده، گفته افعلوا ما شئتم، چراغ صف برای آنان روشن کرده، افعلوا ما شئتم. ما فردا میرسیم که آیا این کلام کلام پیغمبر هست یا نیست. در هر حال شأن نزولم اینه. پس اسم سوره ممتحنه، صفت سوره مجاز، ممتحنه صفت نساء صحیح، تعداد آیات 13 تا. غرض از سوره برنامه‌ریزی برای ارتباط مسلمانان با کافران، شأن نزولم عرض کردیم. حالا اولین آیه را میخونیم ببینیم اولین آیه این سوره ما چیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرعون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اول لغات را معنا کنیم. یا ایها الذین آمنوا معنش معلومه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دوستی با دشمن من و دشمن شما. کافران تنها دشمن شما نیستن، دشمن خدا هم هستن. لا تتخذوا اولیا، دوستی با اینها برقرار نکن. تلقون الیهم بالموده، این عبارت برای ما روشن نیست. تلقون الیهم بالموده، القا میکنید به آنها بالموده یعنی چی؟ القا در لغت عرب انداختن میگن. چیزی را که انسان بی رغبت باشد به اون عرب چی میگن؟ القا. القا این است که انسان با دستش چیزی را بیفکند، به اعتنا نکنه. در مبنى این شعر هست القى الصحیفه، آقایانی که اساتید مبنى هستند، القى الصحیفه که یخفف رحله و زاده حتی نعله القاها. القى الصحیفه، نامه را انداخت که یخفف رحله، بارش ثبت بشه، و زاد نانیم که همراهش بود انداخت، حتی نعله القاها، کفشم انداخت. القا با دست انداختن. حالا در اینجا میگم تلقون الیهم بالمودة. این با چه بایی؟ اولا ممکنه با الساق باشه، تلقون الیهم بالمودة. با الساق این است که فعل را به مفعول نزدیک میکنه، مثل که میگه ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، با الساق باشه. ولی من احتمال میدم با الساق نباشه. با الساق در کتب عربی میگن میخواد فعل را به مفعول متصل کند. چه گفتم؟ فعل را به مفعول متصل کند. ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، القا را میخواد به ایدی متصل کنه. بعضی هم میگن فمسحوا برؤوسکم با الساقی، میخواد دست را مرسل کند به سر. فعل را به مفعول مرسل کردن میگن با الساق. و من فکر میکنم با سببیت در اینجا باشه. اون کدومه؟ لا تلقوا الیهم، اسرار را به اونها ندید به سبب مودتی که بین شما به اونها هست. نه اینکه قوم خویش بودن، به سبب مودتی که بین شما به اونها موجود است شما انکار را نکنید. نه اینکه اینها قوم خویش بودن، برای قوم خویشی اسرار پیغمبر اکرم را در اختیار کافران می دهادن. یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان، بعدن چه کنید؟ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنان من دوستان شما نباشد. چه می کنید؟ بیان اتخاذه. چه رقم اتخاذ می کردن؟ تلقون الیهم بالموده، القا میکنید برای اونها. چیکره القا میکنن؟ محذوف اسرار را. بالموده به خاطر اون مودت و مشتقی و خویشاوندی که بین شما هست، ناچارم تلقونه خبرش را مفعولش را مقدر میگیریم. تلقون الیهم اخبار الرسول، اسرار الرسول. تلقون الیهم اخبار الرسول و اسرار الرسول، تلقون به سبب مودت موجوده بینکم و بین قریش. حاتم ابن ابی برتعه اسرار پیغمبر اکرم را در اختیار اونها نهاد. چرا؟ چون قوم خویشش بودن، خواست اونها را از خود راضی کنه. پس این جمله را معنا کرده. تلقون الیهم بالموده با الساق باشد، میخواد القا را به مودت بچسبونه. با سببیت باشد که من میگم ناچارم تلقون، خبرش مفعولش محذوفه. تلقون اسرار الرسول الیهم، چرا؟ به سبب مودت موجوده بینکم و بینهم. خب بعد می فرماید وقت کفرو بما جاءکم من الحق، چطور شما اسرار جمعیت با ایمان را در اختیار دیگران قرار می دهید؟ این عدو ما عدو مسلمان نیست، عدو کافره. در اول آیه روشن نیست که عدو کیه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، این عدو کیه؟ روشن بکند این عدو آسانی نیست. وقد کفروا، این عدو کفروا بما جاءکم من الحق، اینها اسلام را انکار کردن. بالاتر یخرجون الرسول و ایاکم، شماها را از مکه بیرون کردن. تمام مهاجر از ترس وجودشان از مکه آمدن به مدینه. این شایسته است اولا جمعیتی که با شما رابطه ایمانی و روحی ندارن، یک ثانیگن پیغمبر را از مکه خارج کردن، ثالثاً خود شما را از مکه بیرون کردن. با این همه جفا شما اسرار نظامی پیغمبر را به اونها میدهید. بنا شد که تلقونه مفعولش محسوب باشه، تلقونه الیهم اگشه اسرار النبی و اخبار النبی، اسرار المسلمین و اخبار المسلمین. این شایسته است در حالی که اینها هم کافرن، هم پیغمبر را بیرون کردن و هم شما را. چرا بیرون کردن؟ جرمشون چه بود؟ جرمشون بود که ان تؤمنوا بالله ربکم، چون شما به خدا ایمان آوردید، جرم شما این بود که شما را از مکه بیرون کردن. در محضر قرآن هستید، آقایانی که در محضر قرآنن معنی آیه را بهتر درک میکنن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. عدو معلوم نیست چیه، بگه دشمن را دوست اتخاذ نکن. روشن میکند این دشمن سه تا ویژگی دارد، بلکه چهار تا بشمارید، چهار تا ویژگی دارد بشمارید. اولا وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اینها قرآن پیغمبر را قبول نکردن، کفرو یعنی قبول نکردن. دو یخرجون الرسول، پیغمبر را از مکه بیرون کردن. سه و ایاکم. چهار جرم شما چه بود؟ ان تؤمنوا بالله ربکم، چون به خدا و رسول او ایمان آوردید. این جرم سبب شد که شما را از مکه بیرون کنن. آیا جمعیتی که چهار تا ویژگی نفرت آور دارد، اولا قرآن را قبول نکرده، کفرو را قبول نکرده، پیغمبر را بیرون کردن، شما را بیرون کردن، علاوه بر این جرم شما این است که شما به خدا ایمان آوردید، این شایسته است که شما اسرار نظامی را به آنها بدهید. بعد یه جمله بالاتر، این خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، این کنتم قید لا تتخذو، لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیا، که این جمله شرطیه است، قید قید لا تتخذو، لا تتخذو، که اگر شما آمدید در راه خدا جهاد کنید و رضایت خدا را کسب کنید، این می شود از این طرف در راه خدا جهاد کنید، مشرکان را بکشید، هدایت کنید، از این طرف هم اسرار نظامی را به مشرکان تحویل بدید. این تناقضه. این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر شما به این نیت از مکه به مدینه آمدید که در راه خدا جهاد کنید، رضایت خدا را کسب کنید، دیگه شایسته نیست که به دشمن اسرار را بپردازید. یه سؤالی دارم، آیا این کنتون که قید لا تتخذو شرطه؟ لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیا، اگر در راه خدا برای جهاد بیرون آمدید، که اگر این نباشد دشمن را اولیا اتخاذ کنید، این شرط مفهوم دارد یا ندارد؟ این شرط مفهوم دارد یا نه؟ میگه دشمن مرا ولی اتخاذ نکنید، که اگر برای جهاد در راه خدا از مکه در اومدید. آیا مفهوم داره که اگر برای این در نیامدید اسرار نظاره پیغمبر را در اختیار دشمن بگذاره مفهوم داره؟ نه، این جمله ها مفهوم نداره. این میخواد بگه برادرانم، شما که با این وضعیت و در این زمینه هستین، ای بس از این طرف در راه خدا جهاد کنین، از این طرف هم به دشمن اسرار نظامی بدین. شرط نیست که در این شرط لا تتخذو، در غیر این شرط اتخذو نیست. این در حقیقت محقق موضوع آدم مؤمن که بخواد مرضات خدا را کسب کند، هیچگاه اسرار نظامی را به دشمن نمیدهد. مبادا خیال کنه که این کنتم خرجتم جنبه شرطی دارد که مثلا در این شرط حرامه، در غیر این شرط جایزه. نه، همیشه حرامه. این در واقع یک نوع زمینه سازه. میگه کسانی که دارای چنین شرایطی هستند، اولا به این است که نباید رابطه برقرار کنند. تا چه رسد؟ کسانی که دارای چنین شرط نیستند، هیچگاه نباید با اینها رابطه برقرار کنیم. تا اینجا معنا کردیم؟ پس دقت کنیم، این کنتون قید لا تتخذوس، اما فاقد مفهوم مطلقا نباید ما دوستی برقرار کنیم، خواه برای جهاد بیرون آمده باشیم یا نیامده باشیم. ما جمله دیگر تسرون الیهم بالموده، شب مطالعه کنید نسبت تسرونه به تلقونه چیه. اول آیه گفت تلقون الیهم بالموده، اینجا میگه تسرون الیهم بالموده. این را با اون قیاس کنید، با یا الساق و یا با سببیت، ان شاء الله فردا.